بحث در مورد چارچوب‌های مطالبات و اهداف جنبش سبز مدتی است که در میان هواداران این جنبش جذابیت و شیوع وسیعی پیدا کرده. با هر تظاهرات جدیدی در کشور شعارهای نوینی مطرح میشند که مرزهای مطالبات اولیه این جنبش رو به چالش میکشند و اهداف اون رو از شعار اصلی این جنبش رأی من کجاست وسیع‌تر میکنند. اخیراً آقای عطاالله مهاجرانی طی نطقی در آمریکا بار دیگر بر مرزهای اولیه شعارهای جنبش تأکید کرده و اونها رو تغییر ناپذیر ارزیابی کرد. به عقیده او نهضت سبز ایران تنها تلاشی است برای احقاق حقوق تضییع شده مردم در انتخابات 22 خرداد، به علاوه پیگیری آزادی زندانیان سیاسی و سرانجام تقاضای مجازات قاتلان کشتارهای اخیر. او مدعی است که در جنبش سبز باید به دو مرحله تکیه کرد: یک، برکناری رئیس جمهوری و دولت ناشی از تقلب، و دو، پاسخگویی رهبر درباره اقدامات و تصمیماتی که انجام می‌دهد. همین روزها آقای محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب هم طی مصاحبه‌ای ارتقاء سطح مطالبات را از آسیب‌های جنبش سبز ارزیابی کرد. به عقیده او هرچه سطح اهداف و مطالبات را بالا ببریم، طبیعتاً از دامنه این جنبش کاسته خواهد شد، در حالی که مزیت این جنبش در گستردگی آن است. این نوع تحلیل‌ها به ویژه در میان هواداران جنبش سبز در خارج از کشور مخالفان زیادی دارد و آنها این روزها در مقالات متعددی به ویژه با استناد به برخی شعارهای مطرح شده در تظاهرات 13 آبان مدعی‌اند که اینک جنبش سبز شعارهای اولیه خود را پشت سر گذاشته و به مراتب از رهبران شناخته شده جنبش فاصله گرفته. در میزگردی که در این باره تدارک دیدیم، با دعوت از آقایان داریوش همایون، نویسنده و فعال سیاسی، آقای احمد قابل، پژوهشگر، و آقای فریدون احمدی از فعالان سیاسی مقیم آلمان، میکوشیم ابعاد و زوایای مختلف این اختلافات رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین سوال اینه که در بررسی صحت و سقم شعارهای هر مرحله از یک جنبش، آیا مقبولیت شعارها بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره یا واقع بینانه بودنشون بر اساس توازن قوای موجود؟ آقای داریوش همایون، ممکنه شما به این سوال جواب بدید؟
برای اینکه روشن بشویم، اول باید این جنبش رو ببینیم چه بوده. اون همه از روش شروع می‌شد. این جنبش یک حرکت اعتراضی بود که از انتخابات یک فرصتی ساخت برای تغییر اوضاع، برای شکست دادن احمدی نژاد. در این شکل به وقتی که احمدی نژاد اون تقلب رو کرد، تبدیل شد به یک حرکت بسیار وسیع عمومی که تلویزیون در تهران فقط دیختن خیابون‌ها و دیگه دنبالش آمد. در نتیجه صحبت این نیست که شعار اولی چه بوده است. شعار اولی در کار نبود، اعتراض بود. اعتراض وضع موجود بود و شکست دادن احمدی نژاد بود. هنوز هم این دوتا اعتبار دارد. منتها همینطور که پیش رفته است و شدت عمل دستگاه حکومتی نسبت به تظاهرکنندگان بیشتر شده است و این فجایع اتفاق افتاده که حقیقتا قابل تحملی است، طبیعی است که مردم خشمگین‌تر شدند. هر چه رژیم سختگیرتر و وحشی‌تر عمل کرده، مردم خشمگین‌تر شدند و دامنه اعتراضات رو بالا بردن. خود کسی که میگوید که نباید از مرزهای اولی تجاوز کرد، بعد اضافه میکند که حالا زندانیان سیاسی هم باید آزاد بشن، خامنه ای هم باید جوابگو شد. اینا جزء شعارهای اولی نبود، اینا پیدا شد و این طبیعی است که اتفاق میفته. منتها یه نکته درست به نظر من هست و اون دوگانگی که شما شمردید، اون رو باید بینش ارتباطی برقرار کرد. نکته درست این است که شعارها نباید از دست خارج بشود، از دست به در برود. به هر حال این جنبش در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دارد عمل میکند و خیلی نمیتواند فاصله بگیرد از اجزای دیگرش و یک جزء اصلی راه سبز امید است که به هر حال سراسر این ماجرا از اونجا شروع شده است، از انتخابات اون دو نفری که به حقشون تجاوز شد و تقلبی در موردشون شد و ایستادگی اونها و حالا دیگه دنبالش تا اینجا. در این سبب عقیده من باید در نظر داشت که نمی شود جلو تغییر شعارها رو گرفت، برای اینکه روش حکومت دائما تغییر میکنه و بدتر می شود و وضع کشور بدتر می شود و نباید انتظار داشت که تظاهر کنندگان و جنبش اعتراضی تا حدود غیر قابل تصور پیش برن و ارتباطشون به کلی با اجزای دیگر قطع بکنن.
آقای احمد قابل، نکته ای که آقای داریوش همایون بهش اشاره کردند که نباید خیلی دور رفت به نظر شما طرح شعارهای علیه رهبری و یا در حمایت از جمهوری ایرانی اونطور که برخی از شعارها اخیراً نشون میدادند به معنای زیاد دور رفتن از ایده اصلی است یا به نظر شما طبیعی و منطبق با این مرحله از جنبشه؟
مردم که در این جنبش شرکت کردند با انگیزه های متفاوت، با اندیشه های متفاوت وارد صحنه شدند و شما که نمیتونید یه ورودی بگذارید و بگید هر کسی که میخواد وارد جنبش سبز بشه باید حتما این حدود دقیق رو مراعات کنه، حرفی برخلاف این حرفا نزنه، شعاری برخلاف این شعارها نده. این رو البته کسانی که قوه رئیسه و عاقله جنبش هستند، اینها باید حرفهای خودشون رو یگانه کنند و در محدوده مشخص و قانونی سعی کنند مطالبشون رو بگن. یعنی همه کسانی که بیرون از کشور هستند باید توجه داشته باشند و خودشون رو فرض کنند در فضای امروز ایران، ببینند که آیا میتوان مثلا بعضی از این مطالبی رو در ایران هم باشند و بگویند و آزاد هم باشند و بتونن ادامه بدن. چون یکی از چیزهایی که ما باید در نظر بگیریم ادامه این روند اعتراضی مردمه و بقای این جنبشه. ما که نمیخوایم که این جنبش سرکوب بشه و به نیستی و نابودی منجر بشه. اگر ما این مطالب رو در نظر بگیریم طبیعتاً و خودمون رو در فضای ایران در نظر بگیریم و فکر هم بکنیم که آنچه که شعار داده می‌شده در طول این مدت که جنبش سبز یک جنبش برانداز نیست، بلکه آمده تا از همین مواردی که به عنوان حق حاکمیت ملت در قانون اساسی آمده از اون دفاع کنه، یعنی حق سلب شده ملت رو که طبق همین قانون و طبق همین قراردادها و تعهدات همین حاکمیت اونها زیر پا گذاشته شده، اینها رو مجددا مطالبه کنه و جدی هم مطالبه کنه. و بنا هم نیست که فقط انتخابات 22 خرداد رو ملاحظه بکنه و مورد نظر قرار بده، اون رو انگیزه قرار داده برای 30 سال سلب حق حاکمیت ملی و میخواد تمام این حق رو استیفا کنه، ولی در چارچوب این قانون و مطالبات میشه خیلی گسترده تلقی بشه. یعنی اگر ما دقت بکنیم که چه جنایاتی، چه جرمهایی، چه سلب حقوقی در این مدت از ملت شده، فکر میکنم که اصلا احتیاجی نباشه که ما به بیرون از محدوده قانون اساسی توجه بکنیم. و اونقدر این صحنه گسترده و بزرگی است که فکر میکنم هر چه مطالبه از سوی ملت بیاد در چارچوبه همین قانون گنجانده میشه. حتی اگر شعار تند علیه رهبری داده میشه به خاطر اینه که رهبری رفتار تند بعد از انتخابات نشون داده، حتی دستور سرکوب داده، یعنی اومده سخنرانی کرده، تحقیر کرده ملت رو. خب وقتی که توهین میکنه به ملت باید انتظار توهین رو داشته باشه. این بر اساس قانونه، رهبری در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است، این ذیل اصل 107 قانون اساسی ماست. اگر توهین کرد باید انتظار توهین رو داشته باشه. منتهای مراتب سران جنبش، چه اونهایی که در داخل کشورن چه اونهایی که در خارج کشورن، اونها باید خشونت زدایی بکنن از حرفهای خودشون، از کلمات خودشون. حتی اگر حرفی میزنن، اگر توصیه به مردم میکنن، باید این توصیه ها دقیقاً چارچوبه های حقوقی رو مراعات بکنه و اگر خشمی هم میخوان نشون بدن، این خشم در چارچوبه قانون و به گونه ای با استفاده از حقوق قانونی باشه. اینها شعار تند ندن، بگذارن مردم اگر خودشون شعاری ساختن اون رو بگذاریم به حساب واکنش هایی که به رفتارهای ناپسند حاکمیت نشون میدن و دفاع هم بکنیم از این مردم، بگیم شما با مردم درست رفتار کنید تا این حرفای تند رو نشنوید. چون مردم تنها کاری که میتونن بکنن، تنها واکنشی که میتونن نشون بدن اینه که خشمشون رو توی لفظشون بریزن. بهتر است که این خشم در لفظ خودش رو نشون بده تا اینکه خدای نخواسته بخواد تبدیل بشه به ابزار و بخواد به عمل در بیاد. متن قرآن هم هست که لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، یعنی اگر کسی بهش ظلم شد باید این حق رو بهش بدیم که حرف زشت، حرف تند به زبانش جاری بشه.
آقای فریدون احمدی، به نظر شما مرزهای منطقی تغییر تدریجی شعارها رو چطوری باید تعیین کرد؟
اگر اجازه بدید دو نکته در مورد صحبتهایی که انجام شد و سوالات قبلی بیان کنم.
حتما بفرمایید.
ببینید، مضمون این جنبش رو اگر توافق باشه که تأمین حقوق شهروندی هست و حقوقی که از مردم سلب شده، روند اون رو که در حقیقت یک جنبش مطالبه محور قبل از انتخابات آغاز شد. مردم مطالبات معینی رو مطرح کردند و جنبش تعمیق پیدا کرد. ما الان با یک جنبش مواجه هستیم که بسیاری از سرشناسان اون هم تایید میکنند که پلورالیستی، تکثرگراست، چند وجهیه، یک خواست معین نداره و تا کنون از درگیری خودش با نظام عادی و ساختار فاصله گرفته. چه ما تلاش بکنیم که ساختار شکن و ساختارهای جانشین مطرح بکنیم، یا تلاش بکنیم به نوعی تبیین بکنیم که من از صحبتهای آقای قابل این برداشت رو کردم که ساختار سیاسی کنونی رو باز برش تأکید بکنیم، ساختار جمهوری اسلامی رو، و فقط بگیم در حقیقت این محدوده این نظام هست که خواستهای مردم رو میتونه پاسخ بده. این به نظر من ره به جایی نمیبره و هر دوی این درگیر شدن، چه در راستای ساختار شکنی چه در راستای حفظ این ساختار، نه واقعی است و نه منتقب بر خواستهای عملی و عینی که در راستای استقرار دموکراسی و حقوق بشر این جنبش سبز در مقابل خودش قرار داده. بحران رو اگر به کنهش بریم، درست همون مسئله‌ای که در قانون اساسی ما مشکل داره متضاد هست. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قانون اساسی است که رسما حاکمیت ملت رو نفی میکنه و حاکمیت خدا رو بر اون مطرح میکنه. حاکمیت خدا هم که خب از طریق نمایندگانش بنابر تعریفی که در ولایت فقیه هست صورت میگیره که همون ولی فقیه هست. یعنی درست تضادی که بین جمهوریت مردم، رأی مردم و رأی ولایت فقیه هست، این تضاد خودش رو نشون داده و به جایی رسونده که پاسخ میطلبه. بین اهداف و شعارها باید تفاوت قائل شد. من هم موافق اینم که شعارها رو نباید پیش تازوند و فراتر از توان جنبش شعارهایی رو مطرح کرد، اما اهداف جنبش روشنه، خواست دموکراسی در کشوره و این امکان پذیر نیست اگر فقط بخوایم اون رو تلفیق بکنیم با اراده ولی فقیه و ما به نوع دیگه یک هدفمون تنظیم مناسبات جدیدی، تعادل جدیدی بین اراده فقیه و اراده مردم باشه. یکی باید تعیین کننده باشه و از این پاسخ ما رو گریزی نیست. نظام تبعیض یا باید کنار بره، یا من فکر میکنم بسیاری از دوستان ما که در چارچوب جمهوری اسلامی تلاش کردن که این مسئله رو تبیین بکنن، بالاخره به این سوال باید پاسخ بدن که مدافع نظامی هستند که در اون همه انسان ها، همه ایرانی ها برابر باشن، به طور واقعی ایران برای همه ایرانی ها باشه. اگر این پذیرفته بشه، خواهیم دید که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش نخواهد رفت. چه کار باید کرد در چنین شرایطی؟ در چنین شرایطی باید تنوع اندیشه رو پذیرفت، تنوع اهداف رو پذیرفت، احترام قائل شد برای هر کسی که اهداف خودش رو بیان بکنه، یگانگی گام ها رو براش تلاش کرد، گام های عملی واحدی رو انتخاب بکنیم، همان چیزی که شاید به نوعی در بیانیه 9 ماده‌ای آقای موسوی بود و آنجایی که مخالفت وجود داره صریحا این مخالفت رو بیان کرد، از جمله با این بیان که آقای موسوی تلاش میکنه با بیانی عامرانه بگن که اساسا با منطق این جنبش در تعارض جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، یا اون نقل قولی که از آقای مهاجرانی کردین، این بیانها بیانهایی نیست که با ذات و اساس این جنبش سبز همخوانی داشته باشه.
یکی از مهمترین دلایل اثبات صحت یا حقانیت طرح شعارهای مطالباتی معمولا از طرف هر دو دیدگاه مخالف با میزان استقبال وسیع مردم از این شعارها مستدل میشه. اخیراً در مقاله‌ای به قلم آقای تقی مختار، ایشون از آقای مهاجرانی و هم نظران او نقل کرده بود که گویا وانمود می‌کنند اکثریت قریب به اتفاق مردم پیروان رهبران فعلی جنبش، یعنی آقایان موسوی و کهروبی هستند، و فقط برخی افراد متفاوت می‌کوشند برای جنبش خط مش، اهداف و حتی رهبری دیگری تعریف کنند. همین نویسنده بر این اعتقاد است که امثال مهاجرانی در جنبش سبز در اقلیت قطعی قرار دارند و فردای تغییرات ساختارشکن نزدیک است. آقای داریوش همایون، درباره میزان محبوبیت و تبعیت مردم از رهبری جنبش و پذیرش شعارهایی که اونا مطرح میکنند چطور باید داوری کرد؟ اینی که هر دو طرف میگن که اکثریت طرف ماست، چگونه باید نسبت بهش برخورد کرد؟
هر کس صحبتی بکند بی اساس است. برای اینکه جنبش سبز نامحدود و تعریف ناپذیر است. جنبش سرتاسر کشور رو گرفته است و هدفهاش هم هدفهای کلی بیان نکرده. به همین دلیل هر روز تحولاتی در این شعارها در هدفها پیدا می شود. این است که زیاد اصلا توجه نفرمایید به اینکه کی چه گفته یا اکثریت دارن یا ندارن، مطرح نیست اصلا.
قدری هم درباره روش‌های مبارزه صحبت کنیم، چرا که علاوه بر تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به شعارهای مطالباتی جنبش سبز، به نظر میرسه که حدود 5 ماه سرکوب شدید و خشونت‌آمیز هواداران جنبش توسط نیروهای سرکوبگر، از جمله توسل به کشتار و شکنجه و ضرب و شتم، کسانی از هواداران جنبش رو نیز به مقابله‌جویی واداشته و به نظر میرسه که روش‌های انقلابی و انتقام جویانه علیه عاملان سرکوب رو دوباره لااقل در میان بخشی از جوانان به ارزش‌های قابل قبول تبدیل کرده. این رشد رادیکالیسم در میان جوانان اخیراً در مقاله‌ای به قلم خانم نوشین احمدی خراسانی که از فعالین سرشناس جنبش فمینیستی است مورد نقد قرار گرفته و او در نوشته‌ای با تیتر عبور از گفتمان حق و باطل، گسترش هواداری از انقلابیگری و انتقامگیری و به قول او مانوی اندیشی را مورد انتقاد قرار داده. او گفتمان حق علیه باطل رو پیشا مدرن نامیده و بر ایستادگی نسل جوان بر روش‌های متمدنانه مبارزه مدنی پافشرده. آقای داریوش همایون، درباره رشد رادیکالیسم در روش‌های مبارزه چه نظری دارید؟
متأسفانه سختگیری‌های رژیم به اینجا کشیده است. چنین گرایش‌هایی پیدا شده است. باید سخت در برابرش ایستاد و متقاعد کرد این دوستان جوان رو، به ویژه که با خشونت، با شیوه های خرابکاری و آدم کشی اینها به هیچ جای این کشور نخواهد رسید و باید همین روش تا کنون رو ادامه داد و این مؤثرتر است و سرانجام همین رژیم رو فرسوده خواهد کرد و از پادر خواهد انداخت. اما هم خود مبارزه، هم روش ها، هم شرکت کنندگان، هم دستگاه رهبری، هم شورا، همه اینها در حال تحول است. روی هم رفته اگر این جنبش در چارچوب یک گفتمان، همون که دموکراسی و حقوق بشر اطلاق شد، بماند، از او بیرون نرود و روی هم رفته این روشنبینی تا کنون رو ادامه بدهد که در چارچوب امکانات ولی با حفظ آزادی خودش پیش برود، ما تقریبا دیگه چیزی کم نخواهیم داشت. این است که اصلا راجب اکثریت و اقلیت و کیب طرف داری که ما صحبت نکنیم. چه درست است؟ درست همین است که تا کنون بوده است. یعنی یه جنبش خودجوشی که داره تکامل پیدا میکنه، به بلوغ میرسه، حرفای درست میزنه، از حدود خارج نمیشه ولی در ذهن خودش هم محدود نمیکنه. خیلی بازی ظریفی است و مردم نشان دادن که میتوانن این بازی رو ادامه بدهند و باید هم ارتباطشون رو با دستگاه هماهنگ کننده حفظ بکنن. اینها هم خوب ایستادن، بسیار باید ازشون پشتیبانی کرد و نه بیش از این.
آقای فریدون احمدی، اگر جنبش به طور خود به خودی و در واکنش به خشونت‌ها رادیکال بشه و به روش‌های تلافی جویانه متوسل شد، نقش نیروهای سیاسی در مقابله با این احتمال چیه؟
اجازه بدید یه تفاوتی بگذاریم بین رادیکال شدن و افراطی شدن. زیاد نباید تفاوت، این خطر وجود داره که افراطی‌گری روش‌های خشونت‌آمیز و مقابله‌آمیز پا بگیره، رشد کنه و نمونه‌هایش رو می‌بینیم. اما دلایل بسیار امیدبخشی هم وجود داره که جنبش خودش آگاهانه میدونه چگونه عمل کنه، به چه شکل پیش بره که دچار این افراطی‌گری ها نشه. و نکته ای که آقای قابل گفتن و من اجازه میخوام یه مقدار روش توضیح بدم، گفتن که اگر احساس بشه که مذهب میخواد حذف بشه، بسیاری از این دیندارانی که در این جنبش حضور دارن از اون کناره خواهند گرفت. مذهب از کجا قرار حذف بشه؟ اگر از حکومت قرار حذف بشه، اصلا بخشی از خواست مردم ما جدایی دین از حکومته. مذهب که از انسان ها نمیشه گرفت، نمیشه جدا کرد. دینداران ما باید بپذیرند که نسبت به هر بیدینی یا هر دگردینی یا دگراندیشی امتیاز برابر دارن، همه انسان ها برابرن. اگر این رو بپذیرند، یعنی پذیرفتن کنار گذاشتن دین از قدرت سیاسی. دین اگر نپذیره که از حکومت دوری بگزینه، در حقیقت خلاف اساس و مضمون اصلی این حرکت پیش رفته. امیدواریم ما بتونیم رو این هم توافق بسیار گسترده‌ای در جامعهمون پدید بیاریم.
آقای احمد قابل، شما در مقابله با خشونت‌های ماموران این امکان رو می‌بینید که هواداران جنبش به روش‌های تلافی‌جویانه و مقابله به مصر رو بیاره؟
من به نظرم میاد اگر جنبش سبز بخواد با خشونت، مثلا فرض کنید در برابر حکومتی که داره خشونت می‌ورزه بیسته، حتی اگر پیروز بشه، به نظر من شکست خورده. چرا؟ چون مزه قدرت و پیروزی رو وقتی که با خشونت، با ابزاری به نام خشونت به دست میاره، این در وجود اون نهادینه میشه که پس با خشونت میتوان به هدف رسید. وقتی که نهادینه شد، پس از پیروزی هم این خشونت رو ادامه میده برای رسیدن به اهداف خودش و عملا تبدیل میشه به یک نظام دیکتاتوری و استبدادی مثل همین نظامی که الان وجود داره. ما اگر تونستیم بدون استفاده از خشونت به حق خودمون رو برسونیم، که زحمت داره، احتیاج به تدبیر داره، احتیاج به تحمل داره، اگر ما این توفیق رو تونستیم پیدا بکنیم و ملتمون رو تونستیم در مسیری قرار بدیم یا خودمون رو در مسیری قرار بدیم که با استفاده از امور معقول و منطقی فقط پیش بریم و در برابر واکنش‌های نامعقول طرف مقابلمون ما به راه‌های نامعقول کشیده نشیم، پیروزیش پیروزی است. ولی اگر خدای نخواسته ما هم مجبور شدیم دست به کارهای نامعقول و غیر منطقی بزنیم، پیروزیمون هم شکسته.
متاسفانه وقت ما به پایان رسیده و با وجود اینکه نکات بسیاری هست که میشد مطرح کرد، اما مجبوریم که میزگردمون رو خاتمه بدیم. در اینجا از آقای داریوش همایون، نویسنده و فعال سیاسی، آقای احمد قابل، پژوهشگر دینی مقیم ایران، و آقای فریدون احمدی، از فعالین سیاسی مقیم آلمان، از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزگرد در اختیار رادیو ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.